بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مسئله هفتم در ذیل فرع قبل گفتیم بقیه هنا امران، حالا تبدیلش میکنیم به بقیه هنا امورون. دو نکته دیگه مونده، اضافه کنید به اون دو نکته که بشه چهار نکته. نکته اول و دوم دیروز گذشت. نکته سومی که امروز اضافه میکنیم چیزیست که صاحب جواهر داره، اما در تحریر الوسیله اینجا نیست. بعضیا از آقایون گفتن خوب این فرق هم متعرض بشید. وان این است اذا وقعت تکرار. تکرار چی؟ هل اجتماع تحت لحاف واحد و تخلله التعذیر. تعذیرم در هر بار واقع بشه، اجتماع تحت لحاف واحد باشه، تعذیرم تکرار بشه. مرحوم محقق در شرایع می فرماید حدف سالسه، حده یعنی حد کامل در مرتبه سوم خواهد بود، یعنی صد تا زیانه. اما قتل نه، نه در سوم نه در چهارم، فقط میگه حده فی الثالثه. ظاهر کلام شرایع این است که اگر رابعه هم باشه باز لابد حده، اگر قتل بود میبایست میگفتن دیگه. مرتبه چهارم یا تعذیره یا حد اکثر حده. ظاهر کلام شرایع این است در اینجا که قتلی در مرتبه چهارم یا سوم نیست. بعضی گفتن یقتل فی الرابعه، یقتل معلوم میشه در تعذیراتم اگر تکرار بشه و اجرای تعذیر بشه سه بار، بار چهارم به عقیده بعضی قتله. و ان جماعت من الفقها انه لا حد فیه ولا قتل. و ان جماعت من الفقها انه لا حد فیه ولا قتل. چی میشه؟ یتکرر التعذیر، یتکرر التعذیر، دوبار سه بار ده بار بیست بار اگر این کار تکرار بکنه پشت سر هم تعذیر. حد نه، قتل نه، تکرارش موجب تکرار تعذیر می شود. خب حالا دیگه باید برسیم به ادله. ما نوکر ادله هستیم، چیکار کنیم دیگه؟ بنابراین در واقع سه قول درشه. چیزی که از محقق در شرایع استفاده میشه که حد در ثالثه جاری میشه دیگه سکوت از رابع او ما بعد کرده، و چیزی که از بعضی نقل شده است که حد در قتل در چهارم جاری میشه، و چیزی که از جماعتی از فقها نقل شده که تکرار تعذیره و چیزی بیش از این نیست. حالا من فقط اشاره به اقوال ثلاثه کردم، چون تحریر الوسیله در مسئله دوازدهم سراغ این مطلب رفته، ما اینجا نمیریم. مسئله دوازدهم درباره اجنبیتانه، نه اجنبیان. اجنبیتان تحت لحاف واحد. در اونجا تعذیرشو گفته، تکرارش هم گفته. ما به مناسبت بحث مسئله دوازدهم تحریر الوسیله اجنبیان و اجنبیتان با هم میگیم، چون اینا از هم جدا نیستن بقیده ما، کما اینکه تا به حالم دیدیم اجنبیتان و اجنبیان یا رجل و امرأتون تحت لحاف واحد، اینا همه از یه بابن، در احادیث هم از یک باب شمرده شده. بعد روایت داریم، روایت سالم ابن مکرم مسمى به ابی خدیجه، میرسیم دیدم روایتو، سندش هم بررسی شده. ولی چون بحث در اونجا ایشون متعرض میشه، ما یه کاسه میکنیم، اگه تفاوتی هم داره اونجا میگیم. پس اجازه بفرمایید با همین اشارهی که در این امر سالس کردم از تکرار تعذیر و تکرار این عمل اینجا بگذاریم و انشاءالله در مسئله دوازدهم همین مبحث به اون میرسیم و حق مسئله انشاءالله ادا خواهد شد. و اما نکته چهارم که باز مکرر آیون سوال کردن، این است که ما یه حدیث داریم در باب ششم از ابواب حد لوتی. باب ششم یه دونه حدیث هم بیشتر نداره. حدیث عن حفص ابن البختری یا بختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال، دقت کنید مضمون حدیثو، اتی امیر المؤمنین به رجل، اتی امیر المؤمنین به رجل وجد تحت فراش رجل، اتی امیر المؤمنین به رجل وجد تحت فراش رجل، فامر بهی امیر المؤمنین علیه السلام فلوثه، لوثه تلویس آلوده کردن، لوثه فی مخروه یا فی المخروه، به جای اینکه شلاقش بزنن دستور دادن ببرنش در مخروه یا مخروعه، از ماده خرعه به معنی نجاست، کثافت، قاذورت، ببرنش در یه جایی که مزبله هست اونجا و مرکز قاذوراته، اینو بندازنش اونجا و آلودش کنن و تعذیرش همین باشه. البته جالب این است که سند حدیث هم سند خوبیه، معتبریه و از این احادیث نابیست که در باب تعذیرات ما انشاءالله رو این تکیه میکنیم و خیلی هم از این حدیث استفاده خواهیم کرد. الان میگم چرا. حدیث یک باب شش، یه دونه حدیث بیشتر نداره باب شش، یک باب شش از ابواب حد سخ و قیادت و لوات و القیاده، یک باب شش. حدیث چون سند خوبی داره در باب تعذیرات به درد ما میخوره. الانم میگم چرا به درد میخوره. در اینجا اولا سوال شده که این یه گروه پنجمی میشه از روایات در باب المجتمعان تحت ازار واحد لحاف واحد، چهار گروه روایت داشتیم، این طایفه پنجمی میشه، یا این بازگشت به همون طایفه چندم؟ چهارم میکنه. چرا؟ برای اینکه در طایفه چهارم ما گفتیم حد مطلق تعذیره، مطلق تعذیر، و سیاتی انشاءالله تعالی فی محله که تعذیر به معنی منعه و هر چیزی که مانع از گناه بشود مصداق تعذیره. بعضی ها اصرار دارن که تعذیر در شرع مصداق جز شلاق نداره، فقط رساله هم نوشتن در این باب بعضی از معاصرین که فقط شلاقه. و ما میرسیم انشاءالله جاش رو هم عرض میکنیم که تعذیر به حسب لغت و به حسب روایاتی که داریم ما یوجب المنع عن المعصیه است. گاهی به مطلق نهی تصریح هم کردن فقها، تصریحات فقها هم پیدا میکنیم، گفتن همه اندازه یه آدم حرف شنویه، بگو آقا بدکاری کردی دیگه از این کارا نکنی، تحت لاف واحد نکنی، بس. گاهی به مطلق نهی من حاصل میشه. اگر میبینید بدون شلاق من حاصل میشه با نهی، همین تعذیره، تعذیر من. گاهی با کلام خشن، باز تصریح دارن فقها در جای خودش، خجالت نمیکشی، مرد مسلمان باید این کار بکنه، تو نماز خوندنت کجا و روز گرفتنه، این برنامه‌ت کجا و یه مشت از این حرفای پرشور و داغ بهش میزنیم و دوتا حرف خشن و لعنت دنیا و آخرت داره ولی خودت با این کارت فراهم میکنی، یا از این قبیل حرفا، همه معنی میشه. بازم میگیم کافیه گاهی به وسیله شلاقه. بله، اصلا تعذیر یکی از مصادیق نهی از منکره. تعذیر یکی از مصادیق نهی از منکره. میگن فرقش با نهی از منکر چی میشه؟ میرسی آقا اینجا حالا دیگه پیش داوری نکن، من دارم اشاره میکنم، من نمیخوام وارد بحث تعذیر بشم. بحث تعذیر در تحریر الوسیله صحبتش کردن، میرسیم انشاءالله مفصل یه رساله در تعذیر خواهیم داشت انشاءالله، که امروز هم محل ابتلاء شما، الان داوری نکنید در این مسئله، من دارم فهرستوار میگم. پس گاهی به مجرد نهی، گاهی به کلام خشنی، گاهی به ضرب، گاهی به الحبس. زندان تعذیری داریم در اسلام، میاد به جای شلاق زندانش میکنه. گاهی به اخذ بعض الاموال، الجریمت المالیه. الان ما همین گرفتاری در مسئله تخلفات راهنمایی رانندگی داریم. کسی تخلف کرد، روز 10,000 تا در تهران تخلف میکنن، ما 10,000 نفر بخوابونیم شلاق بزنیم، یا 10,000 نفر ببریم زندان، یا نه جریمه مالی هم یکی از تعذیراته. منظور منعه، نه منعه 100%، منعه بالقوه. وقتی میان این رو نقره داغش میکنن در مقابل یه تخلف رانندگی 1,000 تومن قبض میچسبونن رو ماشینش، تا حد زیادی خب جلو کار میگیره دیگه، شوخی هم نداره. بعضی ها زندان شلاقش حاضرن، پولش حاضر نیستن. تجداری گاهی هم برعکسه، به هر حال گاهی هم بین. پس تارتن به نهیه، اخرا به کلام خشنی، سالستن به ضربه، رابعتن بالحبس، خامستن به بعض الجریمت المالیه، و سادستن به معرفی کردن به جامعه است در وسائل ارتباط جمعی، یا نه یه دونه نمیدونم تابلو پرده جلو مغازش که این واحد صنفی به خاطر گرانفروشی 2 روز تعطیل است، هم آبروش میره هم 2 روز جلو کسب و کارش میگیرن. خب اینم یکی از عوامل منعه. و سابعتن به امور اخر، کت تلویس فی المخروعه الوارد فی هذا الحدیث. علی علیه السلام دستور داد به جای کتک زدن ببرنش تو مزبله، آلودش کنن سر تا پا و لباسشو، دفعه دیگه از این غلطا نکنه. اشاره به این که تو که علاقه داری، تمایل داری به اون مرکز قازوره، بسم الله ما وامی داریم تو را بیاندازند و آلودت بکنند و اینها به تمایلت برسی. خب این یه نوع تناسب است و یه نوع بله نهی منع. و غیر از اینها ما داریم تعذیرات. بنابراین این روایت میخوام این نتیجه بگیرم، نمیخوام پیش داوری کنم درباره تعذیر، میرسیم انشاءالله. میخوام بگم این حدیث مصداقی لمطلق تعذیر والمنع و بنابراین جزء گروه چهارم میشود که ما گفتیم در ما نحن فی الحکم مطلق التعذیر و بسته به میل حاکم شرعه چه چیز رو تعذیر بدانه، از یک شلاق تا 99 شلاق. اگه میخواد شلاق بزنه، اگر میخواد زندان بکنه، پول بگیرد و نمیدونم میخواد تلویس فی المخروعه بکنه، امثال اینا. پس این که بعضی از آیون خیال کردن این یه طایفه پنجمی از روایات میشود و این یه چیز دیگری و معارضه با اونها میشه، نه تعارضی داره نه چیزی، این شاهد خوبی است برای ما که میخواهیم در تعذیر از ضرب عدول کنیم و بریم به مطلق ما یمنع کما صرح بهی جمع من الفقها و ورد فی بعض الاحادیث. و انشاءالله شرح این سخن رو در فرع پنجم از فروع مسئله قصد میگیم. تحریر الوسیله مسئله تعذیر رو متعرض شدن، نزدیک بهش شدیم. به قصد که برسیم زیر قصد فروعی دارن. فرع پنجم از فروع مسئله قصد اشاره به مطلق تعذیراته که بحث تعذیرات رو به تناسب مصطفی ان شاء الله الرحمن در اونجا خواهیم داشت. میگن در قوانین رانندگی که ما وضع میکنیم و احکام الهی نیست، آیا اینجا میشه تعذیر کرد؟ فرضمون این است که ما قوانین را نمایی و رانندگی رو تحت عنوان یک حکم الهی پیاده می کنیم. حفظ نفوس اجازه، حفظ نفوس، حفظ اموال، حفظ نظم بر حاکم شرع واجبه. مقدمش این است یه نظامی در رانندگی ایجاد کنه. مقدمت الواجبم واجبه، اون که ذل مقدمه واجب الهی شد، مقدمه واجبم واجب الهیه به حکم عقل، ولو کاشف حکم عقله، اما واجب واجب الهیه، بنابراین حکم واجب رو پیدا میکنه. و لذا شاید امام قدس سره شریف ازشون نقل میکردن یا از بعضی دیگر که حرام است انسان از چراغ قرمز بگذرد در حکومت اسلامی، ملت این هم جز احکام الهی می شود و این هم حکمون من الاحکام رو باید رعایتش کرد. به هر حال این چهار تا نکته بود که ما در اینجا اون رو فرمودید، چشم، اون رو هم بعد سراغش می ده. بسیار عرض کردم، اون رو هم من اشاره کردید قبلن، قبل از این که من صحبت کنم به من گفتی چشم، اون رو هم انشالله به موقعش متعرضش میشیم، یادم نرفت. خب برگردیم بریم سراغ الفرع الثانی، الفرع الثالث در مسئله هفت. من قبل غلامن به شهوه، عبارت تحریر الوسیله رو بخوانم در اینجا. و کذا یعذر من قبل غلاما به شهوه بل او رجلا او امرأة صغیرة او کبیره. ایشون مطلقا میگه، میفرمایند تعذیر میکنن کسی که تقبیل غلامی به شهوت کنه، جوان و نوجوان، یا رجل مرد باشه، یا امرأه صغیره باشه یا کبیره باشه، تقبیل به شهوت مطلقا تعذیر داره. تعذیرش اندازه است بازم تعیین نکردن، یعنی به اختیار حاکم شرعه. این مسئله رو غالب فقهای ما، بسیاری از فقهای ما متعرضش شدن. من یه مقداری نقل اقوال میکنم تا از نظر اقوال وضع مسئله روشن بشه، بعد میریم سراغ ادله. مشهوره در این مسئله همینه که فرمودن مطلق تعذیره. قال فی الریاض و کذا یعذر من قبل غلاما بشهوه من غیر رعفه. تعذیر می شود کسی که تقبیل غلامی بکند از روی شهوت. من غیر رعفه، من غیر رعفه یعنی چه؟ یعنی شدید بزنیم؟ نه، یعنی از باب محبت نیست. یه وقتی بچه صغیر یتیم، خلاصه به عنوان محبت، ابراز محبت، نه به عنوان شهوت. توجه دارید؟ من غیر رعفه یعنی به عنوان رعفت نیست، بلکه به عنوان شهوت است. بلا خلاف اجدو، این جمله رو دقت کنید، بلا خلاف اجدو، مسئله هیچ اختلافی درش ایشون نیافت. بعد با یه فاصله ای می فرماید و من عموم المنات یظهر عدم الفرق. چون ملاک و منات یکی هست، یظهر عدم الفرق ایزن بین الصغیر و الصغیره بل ولا بین الرجل و المرأة. منات یکی، منات چیه؟ منات حرمت دیگه، کار حرامی انجام داده و باید تعذیر بشه. حالا قبل غلامن او صغیرتن او کبیرتن، معیار حرمته. همه اینها قبلش هم تصریح میکنه، میگه لا فرق بین المحرم و اجنبی، والاجنبی بین محرم و اجنبی هم تفاوتی در این مسئله نیست، اگر به شهوتین باشه. ها، تقبیل به شهوت استدلال میکنه ایشون، من نخوندم همه عبارتو، استدلال میکنه برای حرمت به روایات، بعد میگه چون منات یکی هست بقیه هم ملحق به اونه. من فقط اقوال میخوام نقل کنم، ادله ایشون رو جا گذاشتم. لا فرق بین المحرم والاجنبی لاطلاق دلیل. خب اگر به شهوت باشه، کسی علیاذ بالله تقبیل خواهر خودش کنه به شهوتن، اونم حرامه؟ بلکه بعضی ها گفتن تحریمش اشده، بل منات التحریم فی المحرم آکد، منات حرمت در محرم مؤکدتره، کما صرح به المقدس الاردبیلی، مرحوم مقدس اردبیلی به گفته صاحب ریاض تصریح کرده است که اگر محرم بوده باشد تقبیل به شهوت بکنه آکده. کما اینکه علی یعذب الله زنای به ذات محرمم آکده دیگه، ما داشتیم زنای با غیر محارم، غیر محسن و محسنه جلده، ولی زنای با محارم علی کل حال قتله، خواه محسن باشه خواه غیر محسن باشه، قتله. پس محرم در این مسائل مؤکد تره. خب اگر تقلید به شهوت هم باشه مؤکد تره. و اما عبارتی از این عبارت ریاض جلد 2 صفحه 476 حالا انشاءالله میگن این رعفت رو ایشون دلشون میخواد مثل آیه قرآن معنی کند ولا تأخذ کن به ما رعفت. اونقدر شاهد در کلام فقها براتون بخونم که قبول کنی این رعفت درباره تقبیل به رعفت هست. میرسه الان شاهد داریم، همین کلام سرائه شاهد. این عرض کردم جلد 2 صفحه 476. و اما عبارت سرائه، ابن ادریس هم در سرائر عبارتی داره، عبارتش قابل ملاحظه است، دقت کنید. و من قبل غلاما لیس به محرم له، لیس به محرم این قید محرمیت میذاره، و من قبل غلاما لیس به محرم له على جهت الالتزاز و شهوه و میل نفس، هوای نفس، وجب علیه تعذیر، وجب علیه تعذیر. بعد با فاصله میگه فإن کان تقبیل للغلام او للرجل، فإن کان تقبیل للغلام او للرجل علا غیر ذلک الوجه. یعنی چه علا غیر ذلک الوجه؟ بدون لذت و شهوت باشه. حالا 4 تا مثالشون زده، اما لامر دینی، امر دینیه، یعنی به عنوان فرض کنید احترام به مؤمن اون را میبوسه، او صداقه لامرن دینی ین، عنوان احترام مؤمن، عنوان احترام عالم، او صداقه دوستی با هم دارن، عنوان دوستی هم دیگر رو ببوسن، او صداقت دنیاویه، این مقابل دینیه، صداقت دنیاییه، رفیقم با هم، کار به مسئله اسلام و اینها نداره، میگه دوستی. و مودت اصلاحیه، اینم یه مثال سومیه، مودت اصلاحیه، دو نفر با هم دعوا کردن، میگیم تا همدیگر نبوسید ولتون نمی کنیم، 4 نفر اینو میگیره، 8 نفر اونو میگیره، با زور و فشار قوت و قدرت تمام اینا رو میارند و همدیگر رو ببوسن. حالا این که تعذیر نداره، این مودت اصلاحیه و عادت عرفیه، این هم مثال 4 است. عادت عرفیه است، مثلا کسی که از سفر میاد میبوسنش، عادتی دیگه، طبق معموله، تعجب فرمودید آدم بیگناهی زندان بوده، از زندان که خلاص میشه، یا مثلا بسیجی ها وقتی از جبهه برمیگردن، جبهه میخوان برن، خب مردم میبوسن، همدیگر میبوسن، عادت عرفیه. حالا اونجا شاید جنبه دینی هم، منظور این است محرم یا همجنس؟ بله، اگر محرم باشه یا همجنس، بله. خب این عبارت رو دقت کنید، من زیلشو بخونم، فلا حرج فی ذلک، این تقبیل های 4 یا امثالش که گفتیم، لا حرج فی ذلک مانعی نداره، ولا اسم، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ اسْتِحْبَابُ تَقْبِيلِ الْقَادِمِ مِنْ مَكَّةِ، فانه قد روی استحباب و تقبیل القادم من مکه. میگه روایت هم داریم که مستحب است اینهایی که از مکه برمیگردن اینها رو بوسید. این به غیر خلافین، این به غیر خلاف به چی میخوره؟ به اصل مطلب میخوره یا تقبیل قادم من مکه؟ ظاهرن به اصل مطلب میخواد، چون رویه دیگه به غیر خلاف نمیشه. رویه یه روایت داریم، این خبر واحدیه، اما به غیر خلاف میخوره به اصل مطلب. معلوم میشه ایشون در اصل مطلب هم ادعای اجماع. این دوتا به غیر خلاف. فقال فی الجواهر، عبارت جواهرم نقل کنم دیگه، کلام از در نقل اقوال بس. آدرس سرارم سلسلت الینابی الفقیه جلد 23 صفحه 237، جلد 23 صفحه 237. کلام جواهرم بعد از آنی که کلام محقق رو ذکر میکنه، کلام محقق بخونم اول متن جواهر رو، و کذا یعذر و من قبل غلاما بشهوه، و کذا یعذر و من قبل غلاما بشهوه لیس له بمحرم. این قید لیس له بمحرم یعنی محرم و با شهوت میشود تقبیل کرد یا نه؟ استثنای منقطع لیس له بمحرم یعنی اونی که محرمه انسان پسر خودشو میبوسد، خب معلومه از این موضوع خارجه، یا خواهر خودش رو میبوسد از این موضوع خارجه. صاحب جواهر بعد از این جمله این کلام جواهری میگه بلا خلاف اجده فیه، باز لا خلاف در این مسئله، منتها اضافه میکنی که غیرهی من المحرمات، که غیرهی من المحرمات یعنی همه محرمات همینه، اگر کسی انجام بده تعذیر داره. خب تا به اینجا فهمیدیم مسئله مخالفی درش نیست، به شهادت این سه بزرگوار صاحب ریاض و صاحب سرائر و صاحب جواهر مسئله من مالا خلاف فیه. ما هم در این کتاب های متعددی که دیدیم ندیدیم قول خلافی نقل بکنند و کسی منکر تعذیر در این مسئله بشود. و اما بریم سراغ ادله، یه مقدار از ادله رو میخونیم و یه مقدارم میمانه. اولین دلیلی که یعنی مهمترین دلیلی که آوردن، رفتن سراغ روایات تحریم تقبیل شهوانی، روایات تحریم تقبیل شهوانی. سوال کردم درست کردم، گفتن این تقبیل حرام. چرا؟ به دلیل این روایات. تقبیل به شهوه حرامه به دلیل این روایات. کبرا کل من فعل حرامن یعذر. حالا کبیره رو مسلمه، صغیره محل بحثه. کل من ارتکب کبیرتن یعذر، دلیلش انشاءالله در همون ذیل مسئله قذف، مسئله پنجم که ایشون متعرض شدن تحریر الوسیله، اونجا میگیم عدلشو کبرایشو اونجا بحث میکنه. پس صغرا و کبرایی هست روایاتی که دال بر تحریم این تقبیله، بعد از آنی که حرام شد کل من فعل حرامن یعذر. و اما روایات، یه دونه روایت صاحب وسائل داره، نه اینجا، در جلد 14 در نکاح محرم، به تناسب نکاح محرم مسئله فعل لوتی رو بیان میکنه و به تناسبش مسئله تقبیل به عنوان مقدمات این عمل. عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل غلاما من شهوة الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. کسی که تقبیل کنه غلامی را من شهوت، الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. حدیث 1 باب 21 از ابواب نکاح محرم، جلد 14 وسائل، فراموش نفرمایید. حدیث دوم در مستدرک، در وسائل هم یه دونه بود. در مستدرک عن القطب راوندی عن رسول الله، یه حدیث مرسل است. انه صلى الله عليه واله وسلم قال من قبل غلاما بشهوتين فكانما ناكح امه فكانما ناكح امه 70 مره. که خیلی شدید دیگه این حدیث، کسی که قبل غلامن به شهوه مثل این که نکاح ام کرده باشه 70 مره. این مستدرک حدیث 2 باب 18 است. مستدرک حدیث 2 باب 18 از کدام ابواب؟ از ابواب نکاح محرم. نکاح محرم جلد 14 ظاهرن، بعد من یادداشت نکردم. و اما حدیث سوم هم بخونم، بحثش بیشترش فردا انشاءالله. در فقه الرضاست، حالا فقه الرضا یا حدیثه یا مضمون حدیثه، مخصوصا در این چیزها که نمیشه به استنباط و اجتهاد یه همچین گناهانی رو همچین مجازات هایی برش ذکر کرد. مجازات حتما تو روایت آمده، نمیتونه صدوق پیش خودش مجازاتی ذکر کنه. ایشون میگه و ازا قبل الرجل غلامن به شهوه لعنته ملائکت السماء و ازا قبل الرجل غلامن به شهوه لعنته ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الرحمه و ملائکت الغضب، فرشتگان رحمت و غضب همه بر او لعن می‌فرستند. و اعد له جهنم، یو اعد یعنی اعد الله، و اعد له جهنم و ساعت مسیرا. این حتما روایت بوده و الا صدوق که نمیدون بیش خودش همچین مجازات هایی ذکر کنه برای این. اینم مستدرک حدیث 3 باب 18 است. من یه جمله از کنم بس رو تمامش کنیم. چرا این همه شدت در این روایات بیان شده؟ من احتمالی که میدم اینه، این است، این یه کاریست که شاید حرام و حلالی زود به هم قاطی میشه. کسی چه میدانه این از روی محبت، صداقت دینی دنیاوی یا از روی شهوت؟ چون حلال حرامش زود با هم قاطی میشه، قبحش هم در نظرها خیلی زیاد نیست. ای بسا این تشدید برای این است که مردم حواسشون رو در این مسئله جمع کنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.